بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 18. 3. اصول سگانه دین. 1. توحید. توحید یعنی یگانه سازی و نه یگانگی. احدیت به معنای یگانگی است، ولی توحید به معنای یگانه نمودن است و این از خاصیت حرف ت بر مصدر وحده است، یعنی تکریم به معنای کرامت نمایی و کریم سازی که امر و تلاشی را تدائی می کند، یا مثل تخمیر به معنای خمیر ساختن و خمیر نمودن و خمیر شدن است، نه خمیر بودن، یا مثل تکفیر که به معنای به کفر کشانیدن است و نه کافر بودن. اصولاً در زبان عربی حرف ت بر مصدر افعال آن فعل را دارای معنایی آمرانه می کند و انسان را به تلاش و تظاهر به حقی دعوت می کند. مثل واژه تحقیق که به معنای حقیقت جویی است و نه حقیقت داری. و اصلاً کل دین تماماً دارای ذاتی امری است و انسان را دعوت به تلاش و عمد و اراده می کند، و لذا در مرحله نخست کل دین و دینداری برای بشر تماماً تظاهر و تزویر می نماید که البته به نیت تقریم انسان است و نه تحقیر. پس توحید که امر اول دین و اصل آغازین و محوری و هدف آن است، نیز به معنای تلاش برای یگانه سازی امور و یگانه باوری جهان و یگانه نمایی وجود خیشتن است. در حالی که در واقعیت امر انسان در قلمرو احساس و اندیشه و کردار و گفتارش در هر موضوعی لااقل دوگانه است و دوگانگی اساس ذاتی انسان است، ولذا فقط انسان محتاج به دین و امر به یگانه سازی می باشد. از توحید به معنای یکی بودن خدا نیست، بلکه به لحاظ اعتقاد متافیزیکی به معنای یکی نمودن خدا در قلمرو باور و اعمال و نیات است که این یکی نمودن خدا عملا همان یکی ساختن جهان است و نهایتا یکی نمودن وجود خیشتن. دین به معنای راه راست است و دینداری به معنای حرکت در این راه است، و راه دو خط موازی است که انسان بین این دو خط حرکت می کند تا نهایتاً این دو خط موازی به هم برسد و یک خط شود، و آن یک خط در بیان سمبولیک همان صراط المستقیم است که از مو باریکتر توصیف شده است، و نیز انسان برای رسیدن به جنت که حضور خداست بایستی به زعم قرآن چون مویی باریک شود و از سوراخ سوزن بگذرد، یعنی دو شاخه نباشد تا از این سوراخ عبور کند. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید که توحید به معنای باور به یکی بودن خدا نیست، زیرا اصولاً باور به وجود خدا در کل تاریخ و جهان همواره باور به خدایی یگانه بوده است که باوری فطری است و هرگز هیچ بشر و یا قومی به وجود بیش از یک خدا قائل نبوده است، و خدایان موجود در اساطیر یونان و هندوستان جملگی کارگزاران خدایی واحد همچون کریشنا یا زئوس بودند. همچون ملائک اعظمی چون اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و عزرائیل که هر یک قدرتی بسیار بیشتر از هر یک از خدایان یونان دارند، ولی تحت امر الله می باشند. حتی ملک بسیار مقتدری چون ابلیس که شباهت بسیاری به پرومته یکی از خدایان یونان باستان دارد که بشریت را با آتش آشنا کرد که عنصر اصلی دوزخ است، همانطور که ابلیس هم سلطان آتش و دوزخ است و کل بشریت را بر جهان آتشین وارد می کند. و اما یکی نمودن خدا به چه معنایی است؟ به راستی که خدا برای بشر عموماً و غریزتاً و حتی عقلاً همواره دوتا بوده است، الا برای موحدان راستین که به تأویل خود رسیدند و انسان کاملند. این همان راز دوگانگی ذاتی انسان است. این بدان معناست که این خود وجود انسان است که دوتاست و یا دوگانه و دو پاره است، و نیز دمادم با یک دیگر در کشاکش و گاه جنگ خونین و نابود کننده است. خدا برای انسان دوتاست، خدای خیر و شر، خدای مهر و قهر، خدای مرگ و زندگی و نهایتاً خدای بود و نبود. با اندک تأملی در میابیم که همه ارزش‌ها ذاتاً دوگانه‌اند و بدون یکدیگر معنایی ندارند و در تضادی ابدی به سر می‌برند و منشأ همه این دوگانگی‌ها همانا بود و نبود هستند. بود و نبود ذات ازلی دوگانگی و ارزش و هر ملاکی می‌باشد و نیز غایت ابدی همه ارزش‌ها. خوب بودن خوبی نهایتاً مترادف جاودانگی و هستی ابدی است و بد بودن بدی هم نهایتاً مترادف با نابودی ابدی است. ما بقی ارزش ها هم همین گونه اند، ولی آنچه که بود و نبود را به هم متصل می سازد و گوهره معنوی ارزش ها و ارزیابی ها می باشد همانا جاودانگی است، هستی جاوید و نیستی جاوید. و جاودانگی امری مربوط به غایت و پایان و آخرت است، در حالی که بود و نبود وضعی ازلی است، همانطور که کل جهان هستی از عدم آفریده شد به اراده خدایی که وجود داشت. پس در ازلیت مواجه با وجود خدا و عدم هستیم و گویی که عدم دستمایه و ظرف نخستین خلقت در دست خدا بوده است و لذا کل موجودات جهان دارای ذاتی عدمی می باشند و لذا نهایتاً معدوم می شوند. پس واضح است که توحید به معنای یگانه سازی بود و نبود است، یعنی هستی جاودانه و نیستی جاودانه را یکی نمودن و عنصر یگانه ساختن این دو ضدین ابدی همانا جاودانگی است که با هر دو همراه و ذاتی هر دو است. و انسان مأمور است که به واسطه دین و در دین خدا بود و نبود را یکی نماید و هرگاه که این دو را در خود یکی ساخت، این یگانه خداست و چون این کسی هم موحد نامیده می شود. پس از کاری بسی سترگ و مطلقاً محال سخن می گویی. این همان عظمت وجود انسان و رسالت او در جهان است که این رسالت همان رسالت دینی انسان است که انبیای الهی آن را به بشر شناسانیدند. در ازل وجود محض بود و عدم محض و خداوند وجود را بر عدم افکند و موجودات بی نهایت را آفرید و در این واقعه وجود و عدم یکی شد. لذا جهان هستی اینک نه وجود محض است و نه عدم محض، بلکه برزخ است که اتحاد وجود و عدم است و یا چیزی بین وجود و عدم و یا اصلا وضعی برتر و سوم است که جهان نامیده می شود که از بطن اتحاد وجود و عدم به برون جهیده است. در واقع جهان به مثابه سنتز است که تز و آنتیتز آن وجود و عدم هستند. از اتحاد اشد ازداد یعنی وجود و عدم سنتزی به نام جهان رخ نموده است که تماماً از آتش است و این همان دوزخ است. ولذا انسانی که اسیر تضاد بود و نبود است انسانی دوزخی است و در دوزخ است، همانطور که در قرآن کریم کل بشریت وعده به دوزخ شدند و در دوزخ وارد می شوند. انسانی که بود و نبود را یکی کرد از این آتش رهیده و رستگار است. در واقع کسی که توانست این دو را یکی نماید در نفس خیشتن از میانه و تضاد این دو می رهد و به سوی خدایش فرا می رود که خالق و صاحب وجود و عدم است و این انسان موحد است. این یگانه سازی واقعی معرفتی است که در ذهن و دل و جان رخ می دهد. آدم از عدم بوده و اینک بوی وجود یافته است. نمی خواهد به عدم بازگردد و نه توان قرار در وجود را دارد، زیرا دارای ذاتی عدمی است. آدم دارای دو گوهر وجود و عدم است و این همان سر دوگانگی ذاتی آدم است و اما دارای گوهر سوم و برتری نیز هست و آن روح یا اراده الهی است که در او دمیده شده است و لذا می تواند بر وجود و عدم خود آگاهی و احساس داشته باشد. پس روحانیت و الوهیت و خداییت انسان چیزی جز خود آگاهی و معرفت نفس نیست و یگانه سازی وجود و عدم نیز جز در قلمرو به معرفت نفس ممکن نمی آید. یعنی عنصر رهایی انسان چیزی جز معرفت نفس نیست. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید که آن که خود را نشناخت نابود است. زیرا ذات انسان از عدم است و وجود یک عارضه است، ولذا انسان ذاتاً بدون معرفت نفس به سوی نابودی می گراید و ثقل عدم او را می بلعد. و برای همین است که معرفت نفس برای انسان تماماً نابودی شناسی خیشتن است که به صورت ارزش‌های زشت و پلید خودنمایی می کند و انسان به میزانی که نابودن ذاتی خود را می شناسد می تواند آتش و نیاز به وجود بیاید و از عدم برهد. وجود و عدم نخستین مخلوق خدایند، ولی دو مخلوق کاملاً معنوی و ابدی و هر دو به یک آن و همزمان خلق شدند، ولذا هر یک با دیگری تعبیر یا تأخیر می شوند. اگر این دو را در قلم رو به ذهن و احساس و نهایتاً حیات و اعمال خود یکی سازیم، خداوند را در خود تعبیر نموده ایم و یافته ایم. این تلاش تا یک لحظه مانده به تعبیر واقعی تماماً تظاهر و تزویر و ریاست تا به اشد دوگانگی تا سرحد نابودی متقابل می رسند و انسان را به دو شقه بود و نبود تبدیل می کنند و به ناگاه کل این تظاهر که به اشد نفاق ناخودآگاه می رسد منجر به ظهور می شود. ظهور خدا از انسان. و این واضح است که یکی نمودن وجود و عدم در خیشتن مسئله بسیار عمیق‌تر از ادراک منطقی و ذهنی است. زیرا اصولاً در قلمرو ذهنیت منطقی وجود و عدم هرگز یکی شدنی نیستند و حداکثر می توانند برابر شوند که این چیزی جز غایت ابطال جنون نخواهد شد و چون این تجربه‌ای در نیهیلیسم اروپایی به وضوح حسابش را پس داده است که در قلمرو علما به نسیان و خودکشی رسیده، مثل نیچه و کامو، و در قلمرو عوام محصولی جز هیپیگری و فساد نداشته است. انسان به میزانی که در حیات واقعی و مادی خیش با انتخاب و آگاهی سمت فقر و تنهایی و فنا را برمی‌گزیند، به سوی یگانگی وجود و عدم می‌رود، زیرا عدم را در حین وجود و مرگ را در حین زندگی و تنهایی را در حین جمعیت تجربه می‌کند. و این همان راه و روش دین انبیای الهی و سلسله مراتب تقوا و تزکیه نفس و عرفان و حکمت عملی است. فرق یگانگی و برابری. تا وجود و عدم در انسان یکی نگردد، تسبیح و تقدیس و پرستش خدای یگانه ممکن نمی شود و هیچ نجاتی از شرک مقدور نمی آید. تا وجود و عدم در انسان یکی نشود و یگانگیش درک و احساس نگردد، الله اکبر بر حق معنایش ادا نمی شود، زیرا در غیر این صورت خداوند را در قلمرو وجود محصور و محدود کرده ایم، همانطور که اسپینوزا و هگل در غرب و ملا صدرا در جهان اسلام مرتکب چنین وصفی گشتند و خدا را با موجودیتش به بنبست رسانیده و مجبور به اراده و وجود خیش نمودند، ولذا او را در قدرتش به قل و زنجیر کشیدند و او را به واسطه وجودش مقید نمودند. تا خداوند را برتر از وجود نماییم، الله اکبر را معنا نکرده و تأویل ننموده ایم. تا وجود را مخلوق ندانیم، خدایی که توصیف می کنیم مخلوق ماست و این خدای واقعی نیست و خالق نیست، بلکه مخلوق توصیف ماست و لذا بازیچه ماست و این همان خدای شرک و نفاق است، یعنی خدای کافران که مولد مذاهب شرک بوده است و خدای اکثریت قریب به اتفاق بشری می باشد. علی علیه السلام می فرماید خداوند در نزد ما پرستیده نمی شود، یعنی خدای واقعی فقط در وجود کسانی درک و پرستش می شود که به فراسوی وجود و عدم رسیده باشند، زیرا در قلمرو دوگانگی ها که همان شرک است، خدای واحد درک و تصدیق نمی شود و اساس ذاتی هر دوگانگی همان دوگانگی وجود عدم است و تا این دو یکی نشوند، انسان راهی به قلمرو به توحید ندارد. یگانگی بود و نبود و نه تساوی و همسانسازی بود و نبود. این است سر واقعه و مهمترین معضل جهان. معرفت و هسته مرکزی کل آنچه که فرهنگ و تمدن و مذهب نامیده می شود که متاسفانه تا کنون بسیار به ندرت مورد توجه بزرگان دین و معرفت واقع شده و این غفلت کبیر منشأ همه غفلت‌های بشر است و راز محوری همه خطاها و سوء تفاهمات در قلمرو اندیشه و فلسفه و دین و قضاوت و ارزیابی‌های اخلاقی. به نظر ما درک تفاوت یگانگی و برابری به مثابه درک ذاتی هر تفاوتی است. کسی که موفق به دریافت این تفاوت نشود از هر میزان و درجه ای از علم و دین هم که برخوردار باشد نهایتاً به شرک و نفاق می‌گراید و جز ابطال هیچ عاقبتی ندارد. این یک نکته و معمای باریک تر از مو و به غایت جادویی و لطیف و حیرت آور است. چگونه دو تا چیز می تواند یک چیز باشد؟ این است مسئله. بودن یا نبودن؟ این است مسئله. این سخن شکسپیر در فرهنگ آلمانی غرب نماد حکیمانه ترین سخن است. به نظر من بیانگر هیچ حقی نیست. در واقع این سخن باید این گونه اصلاح شود. بودن و نبودن. این است مسئله. یعنی بودن در حین نبودن و نبودن در حین بودن که بیانگر یگانگی بود و نبود است و سر هستی و راز توحید. هر چیزی در این جهان هست و نیست و این حقیقت در حد کمالش بیانگر خود خداوند است که در اشد هستی وجود ندارد. یعنی بود و نبودش یکی است. در واقع یگانگی بود و نبود واقعی نیست که باید انسان به آن برسد و یا آن را پدید آورد، بلکه این واقعیت است که بایستی انسان به لحاظ معرفتی در جان و اندیشه و قلبش آن را تبدیل به معرفت و یقین و مقام خود سازد و بر آن قرار گیرد. زیرا انسان از آن مستمرن در حال فرار است و این همان کفر انسان است و دلیل بیقراری انسان. و اصلا ایمان در معنای کاملش همان قرار بر یگانگی است. ایمان به معنای احساس امنیت چیزی جز احساس امنیت بر این یگانگی نیست. این همان مقامی است که یک مؤمن مخلص را در مقابل مرگ و نیستی مسون می دارد و بلکه مشتاق مرگ و فنا می سازد و این از ویژگی اولیای خداست که در قرآن کریم ذکرش رفته است. همانطور که در عرفان اسلامی کمال یک سالک همانا رسیدن به مقام فنا می باشد. آیا دو چیز می تواند در آن واحد چیز واحدی باشد؟ آری، در صورتی که یکی از آن دو چیز وجود نداشته باشد. ما از نظریه هگل سخن نمی گوییم، یعنی منظور ما از یگانگی دو چیز همان سنتز یا برایند و یا مخلوط و توازن و تشابه این دو چیز نیست. یعنی چیز سومی مد نظر ما نیست. آنچه که کل تمدن بشر بر روی زمین و در طول تاریخ را به تباهی و ابطال و جنون و جنایت و نابودی می کشاند این است که توحید یعنی یگانگی را برابری فرض کرده و در این سمت حرکت می کند. توحید به مثابه علت و محور هدف دین خدا، و نیز به مثابه ذات عالم هستی و موجودیت مخلوقات فهم نشده است و این سوء تفاهم شامل اکثریت علما و فلاسفه بزرگ نیز بوده و بلکه این سوء تفاهم عالمانه علت العلل کل پیدایش علوم و فنون و فرهنگ ها گشته و تمدنی مالی خولیایی را پدید آورده که به سوی خود براندازی ذاتی می رود. این خود براندازی معلول طبیعی برابری به جای یگانگی است. سر تشابه و تفاوت. مثلا یک قطعه سنگ و یک پرنده هیچ تفاوتی را برای انسان تداعی نمی کنند، زیرا هیچ شباهتی را به نظر نمی آورند. دو چیز به میزانی که شبیه هستند متفاوت می شوند و بالعکس. آیا چیزی که هست و چیزی که نیست هیچ شباهتی و تفاوتی دارند؟ این سؤال به کلی مهمل است الا درباره یک موضوع و آن موضوع همان خداست. زیرا خدا دوتاست. خدایی که وجود دارد و خدایی که وجود ندارد. این همان تفاوت یا تشابه خدای خیر و خدای شر است. خدای مهربان و خدای قهار. هر بشری دوتا خدا دارد. خدایی که هست و جان دارد و بر روی زمین راه می رود و عین خود اوست و این خدا همان خود هر کسی است. و اما خدای دیگر در آسمان است و آنقدر دور است که اصلا وجود ندارد. این دومی همان خدای شر است و نابودی. اولی وجود است و دومی عدم. و به همین دلیل هر کسی به میزانی که دوچار شر و مرگ و نابودی می شود این خدای دوم را به یاد می آورد، ولی در وضع خیر خدایی جز خودش وجود ندارد. تفاوت این دو خدا به عنوان دو چیز همان تفاوت بین بود و نبود است. ولی بود و نبود هیچ تفاوتی ندارد، زیرا هیچ تشابهی ندارد، یعنی یکیست. حال اگر این معنا و وضعیت را در درجات گوناگون شامل هر چیز دیگری کنیم، همین یگانگی عاید می گردد و درک می شود به میزانی که تشابهات را بزداییم، تفاوتها هم از بین می روند و لذا یگانگی عین واقعیت جاودانه همه چیز می گردد و آنگاه با جهانی یگانه و یگانگی جهان روبرو هستیم. یعنی فقط با یک چیز روبرو هستیم که آن یک چیز برتر از بود و نبود است و آن خدای یگانه می باشد که خدای موحدان است. موضوع مورد بحث بی نهایت سهل و ممتنع می نماید و درکش به غایت ساده و سقیل است، به طرز بسیار حیرت آوری ساده و روشن است. آنقدر ساده است که اصلا هر بحثی در این باره حتی حماقت می نماید و مهمل. روزی کودکی می پرسید که چرا آب با اینکه جاندار نیست حرکت می کند ولی خاک حرکت نمی کند؟ همه مسائل حقیقی و حکمتهای ذاتی این گونه هست. دوتا سیب از شاخه واحدی از یک درخت نیز تفاوتهایی دارند. واقعیت این است که برابری در جهان موجودات مطلقاً واقعیت ندارد. فقط بشر است که در قلمرو به علوم و فنون توانسته است پدیده هایی برابر تولید کند، مثل تولیدات یک کارخانه. این واقعه به طور ذاتی به مثابه جنگ تن به تن با توحید و خداست و واضح ترین بیان عیان جهل و کفر انسان است. و همین دلیل خاصه در عصر تکنولوژی شاهد اشد ابطال فزاینده هستیم. در همه فراورده های مدنی، اراده به برابرسازی سر الاسرار کل تباهی های بشر است. اراده به توحید روی به فقر و فنا دارد، در حالی که اراده به برابرسازی روی به جهانخواری دارد و چاره‌ای جز تباه کردن و انهدام موجودات ندارد. تکنولوژی ذاتی جز برابری ندارد، همانطور که مادر علوم یعنی ریاضیات خدایی جز تساوی ندارد. برابرسازی معانی و ارزش‌ها. هر چیزی در جهان قبل از اینکه چیز خاصی با نام و صفات مخصوصی باشد دارای یک معنا می باشد و آن هستی است. هر چیزی اول هست و سپس چیزی خاص و منحصر به فرد است. پس نخستین معنا و صفت در هر چیزی همان وجود است. همانطور که یک کودک در نگاهش به جهان بیرون فقط همین یک معنا را در می‌یابد. در نظر او همه چیزها فقط وجود دارند، نه بیشتر و نه کمتر. و کل جهان هستی یک چیز واحد است و آن واحد همانا وجود است. این معنای ذاتی به تدریج در انسان به نسیان می‌رود و این منشأ همه نسیان‌ها و غفلت‌های بشر است. در نزدیک کودک چیزها برابر نیستند بلکه یکی هستند. آنچه که انسان را به سوی شباهت‌ها می‌برد و اراده به تصرف و مالکیت چیزهاست و این اراده همان کارخانه خود و منیت بشر است یعنی کارگاه فردیت و منحصر به فرد شدن، یعنی موجود شدن. و این خودها و منها و ویژگی‌های فردی نیز مستمراً محکوم ابطال و نابودی هستند تا آنجا که نهایتاً مرگ می آید و تن را که حصار این خودیت می باشد نابود می کند. این همان روند کفر و جهالت و زلالت بشر است، یعنی قلمرو جنون و فری. انسان در مقابل جهان است که دست به خلق من می زند که بگوید من هم هستم. و این همان کارگاه برابر سازی است، یعنی برابر شدن با جهان. و این به قصد وجود یافتن است. برابری در وجود، اراده به وجود آمدن، همان اراده به برابر سازی می باشد. ولی این وجودی توهمی است، زیرا گام به گام از بطن این وجود است که نابودی رخ می نماید و با مرگ کاملا محقق می گردد. و این اراده ذاتی است که خود به خود در انسان به فعل در می آید. این اراده برای انسان جز درک و تجربه نابودی هیچ معنای دیگری به ارمغان نمی آورد. نابودی محصول اراده به وجود آمدن و خلق شدن به دست خیشتن است. یعنی نابودی محصول اراده است و نه محصول وجود. ولی این اراده ذاتی است و نه آموزشی و عمدی. همانطور که اراده به لحاظ لغت هم از مصدر رد است، یعنی رد کردن وجود. ولذا اراده بشری قلمرو به رد کردنها و انکار و کفر اوست و قلمرو به ابطال و تباهیها و نابودی. ولی بشر تا نابودی را درک و تجربه نکند نمیتواند وجود را دریافت نماید و در آن قرار گیرد. وجود و عدم ذات خیر و شرند. این دو علت و معلولند. در قلمرو به ادراک منطقی یگانگی همان علیت است. پس در واقع اشد ضدیت که همان ضدیت بین وجود و عدم است و منشأ هر ضدیتی دیگر می باشد بیانگر یگانگی است. ضدیت دو چیز همان یگانگی آن دو چیز است. آنچه که انسان را به خود می آورد ضدیت است و ضدیتی شدیدتر از عدم برای آدم نیست. ولذا در درک عدم است که انسان به وجود خود می آید و خود وجود می شود. آنچه را که انسان بد می یابد خوب است و او را به خوبی می رساند به شرط این که این حقیقت توحیدی را درک و تصدیق نماید. در مقدمه کتاب نشان دادیم که هر معنایی حاصل تعبیر یک موجود مادی است که همانا آیت جریان رجعت جاودانه و ازلیت است. و نیز نشان دادیم که فقط یک ازلیت و یک اولیت و مبدع ممکن است و نه ازلیت ها و ابتداها. از همه معانی نهایتاً دارای ذات و تعبیر واحدی می باشند، پس همه معانی در واقع یک معنا هستند که در بی نهایت ماده متجلی و متبلور گشته و در جهان مقابل روی ما قرار گرفتند. بنابراین رسیدن به توحید معانی فقط از راه تأویل ممکن می شود و نه برابر سازی صور مادی موجودات و معانی موقتی و نیمه راه. پس برابر سازی به لحاظی حاصل تلاش مذبوحانه و عجولانه به قصد تصرف است و نه حق جویی. پس وقتی میگوییم که همه چیز یکیست، مطلقاً بدین معنا نیست که همه چیز برابرند. همه چیز دارای معنای واحدی و حق واحد و خدای واحدی هستند، پس فقط آن که خدا را در چیزها درک میکند اهل توحید است و در غیر این صورت مبتلا به جنون برابر سازی میشود، جز ابطال حاصلی ندارد. یک درخت و یک پرنده و یک قطع سنگ و یک آدم با هم برابر نیستند و این بدیهی است. ولی در قلمرو به فلسفه برابری یعنی عرصه علوم و فنون همه اینها برابر سازی می شوند و به معنا و ارزش واحدی منتهی می گردند که مثلا انرژی است و یا پوزیترون و نهایتا ضد ماده. برای این معانی در نزد انسان و حیات عملی او جملگی به پدیده‌ای به نام پول می‌رسند که آخرت و غایت و ابدیت ارزش هاست. همانطور که مثلا تعبیر همه این موجودات پدیده‌ای فرضی به نام ضد ماده تلقی می‌شود. در اینجا ضد ماده به عنوان منشأ ازلی عالم هستی در یک غایت ابدی قابل ارزیابی می شود که پول است. و این فلسفه امپریالیسم و جهانخواری و قحطی زدگی مطلق معناست. در این فلسفه که در واقع فلسفه ضد فلسفه است، هر ماده‌ای صورت ضد ماده تلقی می‌گردد، یعنی که هستی از نیستی است. این اعتراف پیشرفته‌ترین حد علم فیزیک ذره‌ای، هرچند که ابطال کل فلسفه است که اصلاً عدم را منکر بود، یعنی خلقت را، ولی این اعتراف نه تنها کمترین کمکی به معنویت انسان نکرد، بلکه خود انسان را به عنوان کارگاه معنای جهان مبدل به حقیرترین ماده یعنی پول ساخت که روح بشر را مستمرن تبدیل به زباله و سقر و سقل می کند و ماده وجود انسان را ارزانترین ماده در جهان می سازد، تا آنجا که یک ربات الکترونیکی از 10 تن انسان ارزنده تر می آید. زیرا تولید بیشتری دارد، یعنی ماده بیشتری تولید می کند، بیان که کمترین معنایی را دارا باشد و این بدان معناست که بی ارزشترین و بلکه ضد ارزشترین انسان در چنین نگرشی همان انسان معنوی است که باید نابود شود. زیرا برای پول ارزشی قائل نیست، و حق برابری را باطل کرده و توحید را آشکار می کند. برابرسازی همانا حق ابطال است که پدرش فلسفه انکار خداست و مادرش علم ریاضیات. انکار خدا فلسفه ضد حقیقت است و ریاضیات هم علم ضد معناست، زیرا هیچ معنای واحدی رهنمون نمی شود. انکار خدا فلسفه ضد حقیقت است، زیرا فلسفه به معنای عشق به حقیقت می باشد، ولی در انکار خدا هیچ عشقی نیست، زیرا خدا همان عشق است که انسان را جانشین خود نموده است. در انکار خدا هیچ حقیقتی هم نیست، زیرا حقیقت ذاتاً دارای احساس و معنایی توحیدی می باشد و یگانگی مطلق نور حقیقت است، زیرا هرگز حقیقت ها مد نظر نمی توانند بود، بلکه حقیقت مد نظر است. پس انکار خدا فلسفه ضد فلسفه است. هر چیزی چیز واحدی است و واحد همه چیزها نیز احدیت یا یگانگی است و کل جهان هستی نیز چیز واحدی است و این واحد همان واحد است. کل جهان هستی در دل کوچکترین ذره ها حاضر و کامل است. کوچک و بزرگ نداریم، دور و نزدیک نداریم، بد و خوب نداریم، حق و باطل نیز نداریم. او همه چیز است و هیچ چیز هم هست. وجود است و عدم است و برتر از هر چه که می‌بینیم و می‌فهمیم. و این گونه می‌توانیم به راستی منادی معنای الله اکبر باشیم، در غیر این صورت یا جاهلیم یا حقباز. برابرسازی نیز در ابطال خیش یگانگی را آشکار می سازد علارغم اراده خیش. توحید اخلاقی دیدن یگانگی و ذات یگانه همه ارزش های اخلاقی، این است توحید اخلاقی. دیدن وجود در عدم و بالعکس منشأ عرفانی توحید اخلاقی است، یعنی دیدن کفر در ایمان و خیر در شر و راستی در ناراستی، ولی نه برابر دیدن و همسان انگاشتن خوبی و بدی. ممکن است پنداشته شود که دیدن ذات یگانه ارزش‌های اخلاقی خود به خود به همسان سازی و برابری ارزشی منجر می شود، ولی مطلقاً چنین نیست. چنین استنباطی فقط یک بازی منطقی و ریاضیاتی با نفس انسان است. مسئله این است که اگر هر کسی هر آنچه را که خیر و درست و به صلاح خود می داند به همان میزان شر و نادرست و خطرناک ببیند، واضح است که مثلا به جای راستگویی به دروغگویی نمی گراید، بلکه از راستی و دروغ فرا می رود و به جستجوی حق برتری بر می آید و از دوگانگی و دغدغه و هلاکت بین این ازداد می رهد که نخستین حاصل چنین جستجو و مکاشفه‌ای همانا یافتن قراری عمیق و ذاتی در خیشتن است و از همه مهمتر به لحاظ ذهنی از قلمرو به خود فریبی نجات می‌یابد. زیرا انسان بلا وقفه در حال تبدیل و توجیه و تطهیر بدیها به خوبی هاست تا بتواند نیازهای مقطعی خود را به آسانی برآورده سازد. همانطور که درباره دیگران و خاص رقیبان خود به تلاشی معکوس مبتلاست، یعنی مستمرن سعی می کند تا اعمال درست دیگران را نادرست توجیه نماید. آنچه که مکر و ریا نامیده می شود و اساس فساد اخلاقی است، حاصل اسارت انسان بین این دوگانگی هاست. یعنی در دیدن این توحید ارزشی است که ام الفساد یعنی دروغ و ریا و مکر از بین می رود و این یک اصلاح و تزکیه نفس به واسطه معرفت می باشد. دروغ به عنوان منشأ همه مفاسد اخلاقی و امراض عاطفی و روانی و تباهی فکری چیزی جز واقعی تبدیل خوبی و بدی به یکدیگر نیست. دروغ دارای منطقی ویژه است که غرور یا خودفریبی هم نامیده می شود و این منطق تبدیل و توجیه ارزش‌های متضاد به یکدیگر است. پس یکی دیدن ارزش‌های متضاد نه تنها منجر به تساویگری و ابطال نمی شود، بلکه بنیاد ابطال و فساد را برمی کند. ولی به عنوان یک تجربه تاریخی و همه جایی در قلمرو مذهب و اخلاق شاهدیم که بشریت به طور عامه مجبور به تجربه تساویگری در قلمرو دین و دانش بوده است و درک توحید بعد از این تجربه بسیار ترخ و محرک رخ می نماید که مربوط به عصر آخر الزمان است که زمان را به عنوان جهانی ترین پدیده خلقت تعبیر می کند. راز تفاوت و انتخاب. آیا انسان هرگز بین دو چیزی که واقعا همسان باشند انتخابی دارد؟ مسلماً هرگز. آیا اگر چیزها واقعا برابر باشند انتخابی ممکن خواهد بود؟ مسلماً هرگز. پس راز تفاوت‌ها برای انسان همان راز انتخاب است که موجب شناخت می شود. شناخت بر راز یگانگی ذاتی پدیده ها. و این همان راز تعبیل و معنویت بشر است. انسان به میزانی که تفاوتی را درک می کند مجبور به انتخاب می شود و به شدت انتخابی که می کند به شناخت درباره چیزی که انتخاب کرده نائل می آید. انتخاب و معرفت علت و معلول یکدیگرند. انسان به میزان و شدت انتخابش در هر امری جدی می شود و در کنه جهان وارد شده و موفق به درک ازلیت و معنا می گردد. این است راز تفاوت پدیده ها که برخواسته از شباهت هاست. و درست به همین دلیل قلمرو به تساویگری که همان قلمرو به شرک است برای بشر تماماً سهویت و غفلت و سطحی نگری و جهل به ارمغان می آورد. درست به همین دلیل در عصر غایت تساویگری، یعنی عصر شکوفایی ریاضیات و تکنولوژی، انسان به غایت غفلت و جهل تا سرحد جنون می رسد و قوه تفکر و تعمق را از دست می دهد و مبدل به ربات می گردد. اگر جمال ذات واحده موجودات از چشم محسوسات بشری آشکار می بود، برای بشر مسئلهی به نام انتخاب و اختیار وجود نمی داشت. ولی انسانی که اهل تعمق و معرفت نیست، تلاش می کند که موجودات متفاوت را همسان سازد و از این طریق به ذات توحیدجوی خود پاسخگو باشد. هرچند که در این تلاش به ابطال می رسد، ولی در اوج این ابطال است که توحید ذات جهان در مقابل چشمان انسان سطحی نگر نیز آشکار می شود که این واقعه را قیامت کبرا می نامند که در فرهنگ قرآنی این قیامت و رویداد توحیدی نام دیگری هم دارد و آن واقعه است که به معنای رویداد صورت واقعی جهان می باشد که واقعیت را محقق می سازد. و این بدان معناست که صورتهایی که انسان در جهان کثرت می‌بیند جملگی توهمی و خلاف واقعیت می‌باشند و چیزی جز عوالم برزخ و هپروت و هیولا نیستند و ادراک انسان در قلمرو ظلمت تلقی می‌شوند. برای رسیدن به معنای توحیدی پدیده ها بایستی در پدیده ها رسوخ و نفوذ نمود و به ذاتشان راه یافت و این همان تأویل است که فقط برای اهالی معرفت نفس ممکن می شود. یعنی کسانی که قدرت رسوخ در خیشتن را دارا هستند و از آنجا که کل جهان هستی دارای نفس و ذات واحده است، رسوخ در هر چیزی به مثابه رسوخ در همه چیز هاست و نزدیکترین چیز به انسان خود انسان است و لذا خودشناسی سریع ترین راه رسوخ در جهان و صراط المستقیم توحید و تعویل است. و کسی که قدرت راه یابی به خیشتن را نداشته باشد در جهان بیرون و آن هم فقط در سطح بیرونی پدیده ها سرگردان است و اسیر قیاس می شود که کمالش تساویگری می باشد. در میان علوم ظاهری، فیزیک ذره‌ای عمیق‌ترین علوم محسوب می شود که نهایتاً به ذرات بنیادی می رسد و این ذرات را ذات واحده عالم وجود می پندارد، در حالی که این ذرات بنیادین حد اکثر غایت نخستین پوسته موجودات را آشکار می کنند که هنوز شش جهان متفاوت دیگر در پشت آن پنهان است که علوم فنی را به آن راه نیست. فیزیک مدرن تنها نام خیالی که بر این شش جهان دست نیافتنی می نهد جهان ضد ماده است. در حالی که بسیاری از انبیا و اولیا و عارفان بزرگ قرنها قبل از این به این عوالم پنهان راه یافتند و معانی آن را در حکمت آشکار ساختند. مثلا مولای رومی حدود 7 قرن پیش در دل هر ذره‌ای یک آفتاب می‌دیده است. و اما در قلمرو به ارزش‌های اخلاقی، مسئله انتخاب و حتی قیاس دارای کیفیت کاملا متفاوت و بسیار شدیدی است، زیرا خواه ناخواه خود فرد را مخاطب قرار می دهد و این انتخاب شامل حال کلیه روابط او با جهان و جهانیان می شود. ولذا این یک انتخاب جهانی و توحیدی است و کل وجود فرد را درگیر می سازد و به تنش می کشاند. و در چنین انتخابی است که فرد به سرعت مبتلا به اشد ازداد می شود و هر تفاوتی یک تضاد غیر قابل حل جلوه می کند و نهایتاً بود فرد را مواجه با نابودی می کند و بر آستانه توحید ذات قرار می دهد. یک انسان اخلاقی حتی در قلمرو دنیا و دنیا پرستی و سطحی نگری و قیاس و تساویگری امور هم به سرعت و شدت خاصی به تضادها می رسد و مجبور است که خود را از این تضادها که جانکاه و مهلک هستند برهاند و بجهاند و یا به کلی خود را از قلم رو به اخلاق بیرون بکشد و کفر و لاابالیگری آشکار پیش نماید. همانطور که انسان مدرن کرده است، ولی در این گریز راهی جز تحمیق و دیوان سازی خیشتن ندارد به واسطه داروها و مخدرات قدرتمندی که روز به روز بر قدرت جنونی آنها افسوده می شود. انسان گریزان از اخلاق مجبور به خود براندازی می شود. اخلاق همانطور که از معنای لغتش آشکار است، قلمرو به خلق شدن انسان به دست خیشتن است. و به بیان دیگر، انسان اخلاقی شاهد بر خلقت خیشتن قرار می گیرد و می بیند که چگونه از عدم به وجود می آید. انسانی که یک ارزش اخلاقی را انتخاب می کند، در واقع از دیدگاه خودش اراده می کند تا به وجود آید، ولی در تلاش بر مدار این ارزش است که به ناگاه ضد این معنا را می یابد. مثلا کسی که اراده کرده که انسان ایثارگری باشد، به تدریج خود را در اشد خودپرستی می یابد و نیز بالعکس. کسی که می‌خواهد خوب و پاک و عالم و زیبا باشد، در واقع منظور این است که باشد و وجود داشته باشد و دارای وجودی ابدی گردد. کسی هم که اراده می‌کند که مثلا آدم پولدار و قدرتمند باشد، او نیز همان هدف را جستجو می‌کند و هر دو به آستانه نابودی خود می‌رسند. آنچه که مهم است انتخاب می‌باشد. موضوعی و یا ارزشی که انتخاب می شود در مرحله اول امری موروثی و مجبور به شرایط زیستی است و همین دلیل چه بسا یک کفر انتخاب شده عاقبت دینی پیدا کند و یک دین موروثی و انتخاب نشده به عاقبتی کافرانه برسد. اراده به انتخاب همان اراده ذاتی انسان به وجود آمدن است و همان اراده به تأویل ازلی است تا در ابدیت آخرین خود صاحب قرار شود. پس آن که هنوز صاحب چنین اراده‌ای نشده است، دارای قدر وجود نیست و غرق در حیات جانوری و نباتی و جمادی است، یعنی بود و نبودش برابر است و این همان کفر و ظلمت است. کافر همواره دیگری است، ولذا قاعده وجودش در برابری عمل می کند، برابری با دیگری. ولی یک مؤمن عارف خود است، ولذا معنای توحید وجودی فقط در چنین انسانی حضور دارد. این همان تفاوت بین همتایی و بی همتایی است، یعنی فقط یک مؤمن خالص است که وجود دارد و موجود است و ما بقی انسان ها معدومند و مشروط و مربوط به وجود، وجود خودکفا، احد و صمد و وجود مشروط. مؤمن کسی است که خود را به خود قیاس می کند، ولی کافر خود را به دیگران قیاس می کند. این نیز بیان دیگری از معنای توحید و شرک است. کسی که برای وجود خود شریک نمی گیرد و کسی که غیر را شریک وجود خود می سازد و خود را شریک غیر می کند. کسی که وجود را، یعنی خدا را و جاودانگی را در خود و از خود جستجو می کند و کسی که خود را در غیر می جوید، ولذا خدای او نیز به قول قرآن کریم در بیرون از او و بلکه در دورترین جای ممکن و پشت بام آسمان است. در بیان منطقی مؤمن را می توان خودخواه و خودپرست نامید و کافر را هم غیر پرست خواند که این از خود بیگانگی را عشق هم می نامند. ولذا عشق آخرین توجیه منطقی کفر در مذهب کافران است. ولی در قلمرو به عملی مؤمنان همواره از خود می گذرند و کافران جهان خوارند. واقعیت امر این است که انسانی که در خیش وجود یافت و جاودانه گردید از غیر خود و هر آنچه که دنیاست بی نیاز است و رضا ایثارگر واقعی هموست، ولی کافران در غیر پرستی خود غیر خار هستند و خودپرست. خودپرستی کفر عملا همان عدم پرستی او در خیشتن است و او از طریق بلعیدن کل جهان می خواهد عدم خیش را وجود بخشد. ولی هرچه که در این عدم خیش می افکند قحطی زده تر می شود و ذره ای هم بر احساس وجودش افزوده نمی گردد. به همین دلیل تمرین فقر و تنهایی به اختیار تنها راه وجود یافتن در خیشتن است، زیرا فرد فقط در چنین تمرین هایی است که به ناگاه عدم خیش را در عین وجود می یابد و یگانگی وجود و عدم را احساس می نماید و به قلمرو به توحید وارد می شود. ولی این هدف نیست و بلکه اساس واقعه است، اساس و عرش رویارویی با خدا که برتر از وجود و عدم است. با شرحی که گذشت بهتر درک می کنیم که چرا علی علیه السلام توصیف و پرستش خدا را به واسطه صفات شرک نامیده است و آن را طرد نموده است. طرد و لعن شرک به خاطر آن است که انسان را به مهلکه ابدی ابطال و هلاکت بی پایان می اندازد. همه صفات برخاست از وجودند و تجلیات وجود. پس اگر صفات پرستی شرک و ابطال است و خدای واقعی را از انسان بیگانه می کند، وجود پرستی خدا هم به مراتب به شرک و ابطال شدیدتر می انجامد، زیرا وجود در ذاتش حامل عدم است و تضاد وجود و عدم بسیار عمیق‌تر از هر تضاد دیگری است. پس اگر خدا را وجود مطلق هم بدانیم، تازه او را عین عدم ساخته ایم و بود و نبودش را یکسان نموده ایم، همانطور که خدای کفر این گونه است. اگر قرار است خدای واقعی در همه حال برتر از ادراک و توصیف و تصورات ما باشد، پس بایستی نهایتاً برتر از وجود باشد تا دارای حق توجیه باشد و و با هیچ معنای دیگری در تناقض قرار نگیرد و برای حقش محتاج معنایی دیگر نباشد و این تنها راه تحقق الله اکبر است. ولی می دانیم که در قلمرو تفکرات فلسفی توصیف خدا از وجود مطلق فراتر نمی رود و غایت این توحید همان است که در فلسفه هگل و سپس اگزیستانسیالیسم رخ نمود و خدا و دین و اخلاقیات را مبدل به امری علی‌السویه نمود و بود و نبود را برابر ساخت و اشد نیهیلیسم پیدا شد. اگر قرار باشد که توحید در قلمرو بیان مترادفی داشته باشد، ما واژه و معنای عشق را قرار می دهیم. همانطور که یگانگی بیانگر خدا در قلمرو ذهنیت منطقی است، عشق هم بیانگر قلبی و احساسی خداوند در انسان است. به همین دلیل فقط عارفان عاشق در طول تاریخ بانی و بیانگر و معرف پروردگار بودند و این مقام و ظهور مورد قبول همه افراد و طبقات بشری بوده است که عالی ترین و ماندگارترین هویت از توحید و مذهب و حقانیت را به عرصه ظهور رسانیده است. فراسوی بود و نبود. می دانیم که صفات قلمرو به تغییر و ابطال و نهایتاً تباهی و نابودی هست. و اگر صفات را از موجودات به زداییم به وجود محض و یک دانه و ابدی و به قرار و ثبات جاوید آن می رسیم که در قلمرو به ادراک و محسوسات بشری چون این وجودی محض مترادف با عدم می آید. ولی در این حال می دانیم که صفات زدایی از موجودات واقعی در حیطه ذهنیت و تصورات عرفانی می باشد و نه در قلمرو به محسوسات بیرونی. پس معضل وجود محض و یک دانه و ابدی و لایتغیر یک پدیده صرفاً ذهنی و باطنی در انسان اهل معرفت است که در قلمرو باور مذهبی چون این واقعی در بیرون فقط در قیامت کبرا رخ می دهد که واقعی لقاء الله می باشد. و نیز کسانی چون علی علیه السلام در تاریخ بودند که ادعا داشتند که قبل از قیامت کبرا هم می توانست در جهان بیرون با خداوند دیدار کنند، یعنی جمال وجود مطلق را درک نمایند. بنابراین واضح است که وجود خدا که در قلمرو به ذهنیت بشری همان عدم است، یک وجود صرفاً ذهنی است، همانطور که عدم هم فی الواقع وجود ندارد و فقط یک توصیف و تعریف عرفانی و عملی میتواند باشد. بدین لحاظ میتوان گفت که انسان حیوانی است که میتواند عدم را درک کند و به همین دلیل خدا را درک کند، ولی این درک مفروض است و نه واقعی که درکی کافرانه تلقی میشود. به زعم قرآن، آیا فراسوی بود و نبود وضعیت و مقام و موجودیتی قابل ادراک و احساس بشر است؟ آیا موجودی که در تقابل با عدم نباشد و برای معنایش محتاج به معنای عدم نگردد ممکن است؟ این است مسئله. اگر بگوییم که عدم عنصر و یا بچی از وجود است، آنگاه چون این وجودی مطلق و واحد نخواهد بود و لایق پروردگار یکتا و صمد نیست و صمدیت ذات خدشه دارد. مگر اینکه بگوییم که عدم نه تنها مطلقاً وجود ندارد، بلکه به عنوان یک معنا هم معنایی مطلقاً محال است و لذا همان کفر است و باید لعن گردد، که در این صورت میتوان خداوند را هم همان وجود محض و عموماً همان وجود دانست، همانطور که اسپینوزا و ملا صدرا چنین دانستند بدون آنکه تکلیف عدم را روشن کرده باشند. اگر بگوییم که عدم به لحاظ معنا همان گوهری کفر است، پس خداوند هم طبق نص صریح قرآن انسان را و جهانیان را از عدم آفریده است. یعنی ذات موجودات تماماً از کفر است و ما در جهانی تماماً کافرانه زیست می کنیم و اصلاً جهان یعنی قلمرو به کفر و بس. و اگر چنین باشد، تعریفی کاملاً جدید از کفر شدیداً مورد نیاز است که تعریفی کاملاً جهانی است و کل کائنات را شامل می شود و بلکه کل ذات خلقت و خلاقیت خداوند را. و آن بدین معناست که خداوند در قلمرو به خلقت اشد کفر را مرتکب شده است. کفر نسبت به خودش، این کفر خدا که موجب عیان شدن جهان و انسان و نهان شدن خود گشته است، بیانی واضح از عشق پروردگار هم می تواند باشد که همان بیان مقام جانشینی خدا و انسان است که گویی خداوند وجودش را به عدم داده و آدم نموده است و خودش در فنا غرق گشته است و انسان خدا پرست بایستی فنای خود را بپذیرد تا بقای خدا را درک نماید. تعریف مذکور در آثار قبلیم به تفصیل بیان گردیده و اساس جهانشناسی و خداشناسی و انسانشناسی دینی گشته است. ولی در این اثر سعی داریم گامی فراتر گذاریم و تلاشی برتر در قلمرو به توحید را ممکن ساختیم، زیرا گفتیم که توحید نه به معنای یگانگی بلکه به معنای تلاش برای یگانه سازی و یگانه بینی است. ولذا دین ذاتی جهادی دارد و امر به فرارفتن از خیشتن و فائق آمدن بر جهان است که همان فائق آمدن بر کفر ذاتی آدم است و پاسخی در خوردادن به عشق خداوند در خلقت انسان. آنچه که هست هست و آنچه که نیست نیست. این سخن معروف پارمنیز، حکیم گمنام، که به نظر می رسد سهل و ممتنع ترین و به لحاظی احمقانه ترین سخن باشد، به نظر ما توحیدی ترین و ناب ترین سخنی است که در کل تاریخ حکمت بر زبان آمده است. فلسفه اروپایی این حکیم را بانی نیهیلیسم مطلق خوانده است، یعنی ملحد مطلق. ولی این حکیم جهان هستی مادی و کائنات را جلوه عدم می دانست و بدین طریق آنچه که هست را نیست می دانست و آنچه که نیست را هستی می خواند. ولذا جز خدا هیچ وجودی قائل نبود. ولی در فلسفه ارسطویی چون این فهمی محلی از اعراب نداشت، ولذا حکمت این صوفی واقعی فهم نشد و متهم به الحاد گشت. چون این فهمی در تاریخ اندیشه فقط از آن عارفان اسلامی بوده است که عاشقان وادی فنا بودند و بقا را در حین فنا درک می کردند. اگر بگوییم که صورت مادی جهان هستی و کائنات کبیر همان جمال واحدی پروردگار است که در مقابل انسان نشسته است، آنگاه تناقض و تضاد بین هستی و نیستی به کلی از میان رفته است و واقعیت فراسوی بود و نبود همان واقعیت یگانه بود نبود است. توحید همانا واقعیت بود نبود می باشد و توحید به معنای یگانه سازی و یگانه بینی بود و نبود به وضوح درک می شود. بود نبود به معنای ظهور خداوند در مقابل انسان که بود نبود است. وجود عدم در قبال عدم وجود، که در این حال این دو مستمرن جایگزین هم دیگر می شوند که این جانشینی جز در جادوی عشق قابل درک نخواهد بود. یعنی همان جادویی که هرگز این امکان را نمی دهد تا نهایتاً معلوم شود به کدام عاشق است و کدام معشوق. این واقعه در بیانی دیگر رویارویی ذات و صفات است. فراسوی بود و نبود همان واقعی عشق است که بود و نبود در نزد او همچون دو بال پرواز است که اگر هر دو بال این پرنده هم بریده شود باز هم پرواز از بین نرفته است. بود و نبود دو مخلوق خداوند برای عشق ورزی با انسان است. فقط دو وسیله برای ابراز محبت خدا به انسان و امتحان انسان در این عشق. وجود قلمرو به رحمت خدا به انسان است و عدم هم قلمرو به نعمت او. ولذا مؤمنان خالص طالب عدمند بدون آن که به رحمتش پشت کنند. رحمتش را شکر می کنند و نعمتش را سجده. مهرش را دوست می دارند و قهرش را می پرستند. فقط در مقام عشق است که می توان بود نبود را همچون واقعیتی یگانه درک نمود، زیرا کل واقعیت جهان و موجودیت هر چیزی همانا واقعی بود نبود است. پس مقام عشق مقام درک و رویارویی با واقعیت است. رئالیسم جز از منظر عشق ممکن نمی شود، زیرا کل رئالیته جهان واقعی عشق است و جز عشق هیچ نیست، حتی هیچی که وضعی بین وجود و عدم است. و اما کل این راه به واسطه نور معرفت نفس و در بستر تقوایی فزاینده و جهنده ممکن می شود و عشق حاصل این راه پیمایی است و بود و نبود همچون دو کالای ذاتی در قلمرو به معرفت کشف می شوند و در قلمرو به تقوا و عشق مبادله و معامله می شوند. توحید عملی. توحید عملی و عمل توحیدی نیز طبعا نتیجه توحید نظری و نگاه توحیدی است، یعنی عملی که معلول نگاه فراسوی بود و نبود باشد، فراسوی خیر و شر و فراسوی نفع و ضرر، یعنی فراسوی هر حسابی. به همین دلیل در همه جای تاریخ موحدان را مجنون می‌خوانند، زیرا اعمالشان در حساب اهل شرک نمی‌گنجد. کسی که فقر و تنهایی را به عنوان قلمرو به مرگ و نیستی بد می‌داند، هنوز بویی از توحید نبرده است. حتی اگر همه احکام شرع را از واجبات و مستحبات به تمام و کمال ادا کند، یعنی کسی که هنوز مرگ و نیستی و خوشی نمی دارد موحد نیست و عملی توحیدی ندارد. عدابت با فقر و تنهایی و نهایتاً مرگ و نیستی همان عدابت با خداست، زیرا خداوند از منظر محسوسات بشر مقیم وادی عدم است. دشمنی با عدم همان دشمنی با خدا، ولذا جنگ با دین اوست و همه احکام شرعی چون این انسانی سهوی و یا منافقانه است. کسی که هستی و حیات جاوید را در نیستی نمی داند هم احمق است و هم مشرک. این دانایی اگر در قلمرو واقعیت زندگی روزمره به فعل نیاید، هنوز باور و ایمان نیست، یعنی علمی حاصل از معرفت نفس نیست و یک خیر عاریه‌ای و بیریشه است. و کسی هم که نگرش و تعریف مذکور از توحید را نوعی اغراق و افراط می‌خواند، بدون شک مشرک است، زیرا توحید حاصل اشد مطلق نگری و مطلق پرستی می باشد و امر مطلق تر از بود و نبود هم ممکن نیست. و نیز کسی که احکام الهی را مطلق نمی داند مشرک است و همواره دچار ابطال می باشد و یک زندگی نسبی و معتدل را هم نمی تواند داشت. یک انسان موحد و مطلق پرست می تواند دارای حیاتی نسبی و اعمالی عادلانه باشد، زیرا عدل و تعادل در قلمرو به معرفت همانا تعدیل بود و نبود در روان انسان است که کمالش تعویض بود خود به نبود پروردگار می باشد، که همانطور که خداوند هم وجود خود را به عدم بخشیده و او را آدم ساخت. این تعویض همان عدالت انسان در رابطه با خداوند است. این عدالت پاسخ به عشق خداست، ولذا کسی که چنین عدالتی را در رابطه با پروردگارش رعایت می کند بر قلمرو به عشق الهی وارد می شود، که همان توحید است و وقوع وحدانیت حق. تلاش انسان در قلمرو از خود گذشتگی و ایثار همان قلمرو عمل توحیدی اوست، زیرا موجب اجرای عدالت وجودی برای فرد ایثارگر است. زیرا کسی که از چیزی می‌گذرد مشغول تعویض بود خود با نبود است. پس عمل توحیدی همان عدالت است که به صورت از خود گذشتگی های مادی و عاطفی رخ می‌نماید. در واقع ایثارگری انسان نه از عشق بلکه از عدالت است. انسانی که خود را عاشق می‌خواند مشرک است. عاشق فقط خداست که وجودش را به انسان بخشیده است. پس عدالت همان ایثارگری است و ایثارگری همان ادای حق عشق پروردگار به انسان است. پس واضح شد که عدالت ربطی به مساوات و تساویگری ندارد. عدل توحیدی در ایثارگری محقق می شود. تساویگری عدالتی مشرکانه است و لذا همه انواع این عدالت ها به ابطال و جنون و جنایت می رسد. عمل توحیدی عملی برخواسته از نیت واحد است و تنها موضوعی که می تواند واحد باشد خداست. لذا عمل توحیدی عملی فقط برای خدا و رضای اوست. هر نیتی غیر خدا ذاتاً نمیتواند واحد باشد و لااقل دوگانه است، ولذا اعمال حاصل از آن هم مشرکانه است و نتایجش هم به بیهودگی و ناامنی و عبث میرسد و این از خواص اعمال مشرکانه است که در قرآن کریم مذکور است. هر ایده و موضوع و نیتی به غیر از خدا ذاتاً دو پهلو و متناقض است، ولذا کل انرژی و اراده فرد فاعل را به انشقاق می کشاند و به هدر می دهد. و این نیز از نتایج اعمال غیر توحیدی است. و تازه آن خدایی می تواند اساس اعمال توحیدی باشد که فراسوی خیر و شر رو بود و نبود شناخته شود. در غیر این صورت آن خدا هم دوگانه است. به همین دلیل در قرآن کریم همه پرستندگان خدای خیالی مشرک نامیده شدند که هوای نفس خود را خدا نامیدند. در معرفت دینی و خاص قرآنی کسی که امامی بر حق نداشته باشد و از او بیچون و چرا اطاعت نکند مشرک است. یعنی فقط اعمالی که حاصل اطاعت بیچون و چرا از امامی زنده و بر حق است اعمالی توحیدی هستند. چرا؟ زیرا امام یعنی انسان موحد که خداوند بر جای او نشسته است. پس اطاعت از چنین کسی مولد اعمال توحیدی میتواند باشد ولا غیر. درباره وجود امام در همین بخش به تفصیل سخن خواهیم گفت که اصل پنجم دین است و کمال دین. جز امام هیچ کس قادر به انجام اعمال توحیدی نیست.